ساعت 15:00 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش‌ها درباره دریافت پول در ازای تحویل اجساد معترضان را تکذیب کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید عناصر مؤثر و کلیدی تلویزیون ایران اینترنشنال ممنوع المعامله شدند. و زمین لرزه‌ای به قدرت 6.4 در آلبانی دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. مجتبی خانجانی فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش‌ها مبنی بر تحویل اجساد معترضان در ازای دریافت پول را تکذیب کرد. آقای خانجانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته اجازه ندارد درباره آمار کشته یا بازداشت شدگان ابراز نظر کند و به گفته او این موضوع جنبه امنیتی دارد. سازمان عفو بین‌الملل شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 143 تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش در استان تهران دست کم 20 تن کشته شدند. در همین حال همچنان گزارش هایی از بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استان های تهران، کرمانشاه و مازندران منتشر شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد برای کسانی که عناصر مؤثر و کلیدی تلویزیون ایران اینترنشنال خوانده شده، محدودیت قضایی و حقوقی در مورد اموالشان اعمال شده است. قوه قضاییه میگوید اعلام ممنوع المعامله شدن کارکنان ایران اینترنشنال در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران بوده و این شبکه به تشویق اعتراضات متهم شده است. بیشتر نیز روزنامه نگاران ایرانی در برخی شبکه‌های خبری فارسی زبان از جمله بی بی سی فارسی با ممنوع المعامله بودن روبرو شده بودند. نهادهای خبری از جمله ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی در روزهای اخیر همچنین از فشار و آزار خانواده کارکنان این شبکه‌ها در ایران خبر داده بودند. مقام‌های آلبانی می‌گویند در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.4 درجه که در شمال تیرانا پایتخت آن کشور رخ داده دست کم 8 تن کشته شدند. بنابر این اظهارات حدود 300 نفر نیز زخمی شدند. مرکز زمینشناسی آمریکا کانون این زمین‌لرزه را 30 کیلومتری شمال غرب تیرانا اعلام کرده است. در پی وقوع این زمین‌لرزه چند ساختمان تخریب شد و بسیاری از مردم از ترس جان خود به خیابان آمدند. حدود 2 پیش نیز زمین‌لرزه دیگری در آلبانی به تخریب صدها خانه منجر شد. آلبانی در حوزه بالکان فقیرترین کشور اروپا است که میزان درآمد در آن 1/3 میانگین در اروپا است. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود نوشت تنها 5 از 11 حکم کیومرث مرزبان طنز نویس مشمول عفو شده است. آقای مرزبان از جمله به اتهام‌هایی چون ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات و اهانت به رهبری به تحمل 23 سال زندان محکوم شده بود که 11 آن قابل اجرا بود. محمد حسین آقاسی نوشته است که کاهش حکم موکلش در راستای عفو یا کاهش حکم 32 نفر از محکومان امنیتی انجام شده که پیشتر توسط قوه قضاییه اعلام شده بود. در روزهای اخیر اعلام شده که 6 تن از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی و همچنین 7 فعال دانشجویی مشمول عفو یا کاهش حکم شدند. گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات شبانه هواداران گروه‌های شیعه به معترضان در لبنان است. خبرگزاری دولتی لبنان می‌گوید درگیری‌ها بین هواداران سعد حریری و حامیان حزب‌الله و عمل در 2 شب پیاپی به تیراندازی منجر شده است. این درگیری در نهایت به دخالت پلیس و نیروهای امنیتی و پرتاب گاز اشک‌آور انجامید. اعتراضات هفته‌های اخیر در لبنان برخلاف اعتراضات هفته‌های گذشته در عراق یا اعتراضات ایران تقریبا عاری از خشونت بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش‌ها از ایران از افزایش نرخ کالاها و خدمات به دنبال افزایش قیمت بنزین حکایت دارد. این وضعیت اعتراض شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان را به همراه داشته. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کالاهای ما از نظر تولید تقریبا اثرش ناچیزه.
سخنان وزیر صنعت ایران برای حفظ آرامش در بازار پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین:
بستن راه چای سالم امیدیه، ترافیک تا حد آجری
به علت گران بودن بنزین.
گران شدن و سهمیه بندی بنزین اعتراض‌ها به وضعیت بد معیشتی در ایران را شعله ور کرد و هزاران نفر در شهرهای مختلف علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی برای آرام کردن اعتراض‌ها وعده عدم افزایش قیمت کالاها را دادند، اما گزارش‌های میدانی رسانه‌های ایران از تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر گران شدن تعدادی از کالاها و خدمات حکایت می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و تره بار گاهی بین 25 تا 50 درصد رشد داشته است. گزارش این خبرگزاری هاکی است که افزایش 80 تا 120 هزار تومانی کرایه حمل بار از سوی وانت بارها قیمت تمام شده میوه و سیفی برای میوه فروشان را افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. تغییر قیمت‌ها پس از افزایش نرخ بنزین با واکنش مجلس روبرو شد.
کنترل قیمت که تو شعار نمیشه که. ما ده‌ها نفر خانم‌هایی داریم که سرپرست خانواده‌ن تو آژانس و سرویس مدارسن الان موندن.
از جمله راهکارهایی که برای کنترل قیمت کالاها ارائه شده، ساماندهی 500 هزار بسیجی و افزایش بازرسی‌ها برای نظارت بر قیمت‌ها در ایران است. راهکاری که از سوی شماری از منتقدان نگاه امنیتی و دستوری به اقتصاد بیمار ایران عنوان شده است.
فرمانداری که داره می‌سوزه.
در این میان آسیب‌های ناشی از حوادث روزهای اخیر را هم نمی‌توان از نظر دور داشت. از آسیب دیدن فیزیکی اماکنی همچون بانک‌ها و ادارات تا هزینه‌های ناشی از به تعویق افتادن ارائه خدمات عمومی. همچنین هزینه دست کم 4400 میلیارد تومانی ناشی از قطع چند روزه اینترنت و خدمات مبتنی بر آن را هم نباید فراموش کرد. آن هم در شرایطی که طی سالهای اخیر بسیاری از مشاغل اینترنتی در ایران رونق گرفتند.
همزمان با افزایش قیمت بنزین، دولت اعلام کرد که ماهانه مبالغی را تحت عنوان یارانه ی حمایت معیشتی به واجدان شرایط پرداخت می‌کند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره اینکه پرداخت این یارانه چه تأثیری بر وضعیت زندگی مردم خواهد داشت، گفتگویی با رادیو فردا داشته که با هم می‌شنویم.
مبلغ یارانه‌های تازه برای هر نفر 55,000 تومان خواهد بود و برای خانوارهای بالای 5 نفر 205,000 تومان. 55,000 تومان در ماه با نرخ امروزی دلار معادل 4.5 دلار در ماه است یا 15 سنت در روز. در یک خانواده 5 نفری هم روزی 11 سنت به درآمد هر نفر اضافه میشه. تازه قدرت خرید همین یارانه های ناچیز هم با افزایش قیمت ارز یا تورم به سرعت خنسا میشه. در یک کشور عادی افزایش رفاه مردم از راه تأمین فرصت های شغلی و مهار تورم تحقق پیدا میکنه، نه با پخش یارانه نقدی که کرامت و آبروی شهروندان رو زیر پرسش میبره بدون اینکه بهبود چشمگیری در قدرت خرید اونها به وجود بیاد.
گفتگویی بود درباره تأثیر یارانه حمایت معیشتی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. اما سخنگوی وزارت ورزش به نقل از مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، گفته است که از وزارت خارجه خواسته شده تا با سفیران کشورهای ژاپن، روسیه و گرجستان در ایران مذاکره و به مسئولان سیاسی ورزشی کشورهای مطبوع پیرامون موضوع برگزاری مسابقات کشتی فرنگی و سفر به تهران اطمینان خاطر داده شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای گذشته اعضای کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در استانبول نشستی برگزار کردند و با ارسال نامه‌ای از تعویق جام جهانی کشتی فرنگی در ایران خبر دادند. قرار بود مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 2019 در روزهای 7 و 8 آذر در سالن 12000 نفری آزادی تهران با حضور 8 تیم برتر جهان برگزار شود، اما به گفته فدراسیون جهانی کشتی از اونجایی که کشورهای ژاپن و مجارستان اعلام کردند که از حضور در جام جهانی در تهران خودداری خواهند کرد، مسابقات در تهران برگزار نخواهد شد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. مهدی، فکر می‌کنی حالا که وزارت خارجه گفته شده که ورود کرده به قضیه و شرایط هم گفته میشه که در ایران کمی آرام‌تر شده و فرق کرده، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
درود سفید، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. من وقتی خبر رو خوندم خیلی تعجب کردم. به نظر میرسه مسئولین وزارت ورزش حتی به طور دقیق این موضوع رو دنبال نکردن و در جریان نیستن که گرجستان مشکلی برای اومدن به ایران نداشت و حتی هفته گذشته تو دل خشونت‌ها و اعتراضات گنو پتریاشویلی، فوق ستاره گرجستانی دنیای کشتی، اومد و در رقابت‌های لیگ کشتی گرفت. روسیه هم مشکلی نداشته و اسامی تیمش رو اعلام کرده بوده و تیم بسیار قدرتمندی رو هم می‌خواسته بیاره و حتی تیم کوبا جالبه که الان در ایرانه، یعنی زودتر اومده بودن اونها. مسئله اینه که این تصمیم رو اتحادیه جهانی کشتی اتخاذ کرده، وگرنه روسیه و گرجستان که رضایتشون جلب شده. یعنی مشخصه که وزارت ورزش حتی وقت نگذاشته که یه مروری کنه ببینه دقیقاً چه اتفاقی افتاده و در اون صورت از وزارت خارجه تقاضایی کنه. البته که از طرفی ما می‌بینیم اردو تیم ملی هم تعطیل شده، یعنی امیدی وجود نداره. ولی این چه که مدعی شدن امنیت برقراره، اگر امنیت برقراره، یعنی الان سپیده تیم‌های تراکتور سازی تبریز، تیم تراکتور مقابل نود ارومیه، یعنی تیمی از آذربایجان شرقی در برابر آذربایجان غربی قرار گرفته، همین الان دارن بازی میکنن در جام حذفی بدون حضور تماشاگران، یعنی اجازه ورود تماشاگران رو نداره. اگر امنیت هست، اگر نگرانی نداری، خب چرا این بازی که تماشاچیاش هم زبان هستن و هیچ مسئله ای هم اونجا خب نبوده، چرا اجازه ندادن مردم وارد ورزش بشن؟ از این لحاظ به نظر میسه که صرفا یک خبرسازی رسانه‌ای هست که ما پیگیر هستیم و میخوایم تصمیم تغییر کنه.
مهدی، در ارتباط با همین موضوع اعتراضات و بازگشت آرامش که حالا ظاهراً اینطور هم نیست، خودت چند روز پیش در کانال تلگرامی نوشته بودی، خبری رو نوشته بودی درباره نوید زنگنه، کشتیگیر ایرانی که چند روزی است بازداشت شده، و توضیحاتی داده بودی که اگر که خبر جدیدی هست بگو و اینکه چطور، چرا بازداشت شد مهدی، در واقع نوید زنگنه.
هم تأسف آوره، گرچه خب همین آرامشی هم که مسئولین ورزش مدام بهش اشاره میکنن، بله، با تبر، با سرکوب، با شلیک از داخل هلیکوپتر و با بازداشت‌های گسترده در واقع سرکوب کردن، این آرامش نیست. و نوید زنگنه یک کشتیگیر بسیار سربزیر و خجالتی و بی اندازه با اخلاق، یعنی ویدیوشو هم من منتشر کردم که همه خودشون قضاوت کنن این بچه چقدر مأخوذ به حیاس و در یک منطقه بسیار فقیر نشین. و حرف من اینه که کسایی که بازداشتش کردن، کتکش زدن و به چشمش تیر زدن، واقعا این شرم‌آوره.
چطور بازداشت شده مهدی
جانم؟
بازداشتش به چه صورت انجام شده نوید زنگنه؟
توی اون در واقع از باشگاه داشته برمیگشته خونه و توی خیابون، توی اون شلوغی ها، همین تیرهایی که شلیک میکنن، یکیش به چشم نوید اصابت کرده، رفته بیمارستان و توی بیمارستان فیاض بخش شده اونجا تحویل مامورین دادنش و اونجا هم اول کتکش زدن بعد بردنش، تا الان هم خبری ازش نیست. پرسش من از همین مسئولین ورزشی که از وزارت خارجه میخوان مسئله میزبانی رو پیگیری کنه اینه که نوید یه مدال جهانی و یه مدال آسیایی گرفت، برید خونه و زندگیشو ببینید چی به او دادید، چه پاداشی بهش دادید از این بودجه کلان ورزش، از این پولهایی که صرف میشه، آیا ریالی نصیب این بچه شده؟ آیا سهم کسی که مدال جهانی دیپلماسیایی میگیره برای این کشور اینه که به چشمش شلیک کنن و ببرن شکنجهش کنن و بیخبری محض از اون در کنار هزاران بازداشتی دیگه که از سرنوشت اونها اطلاعی در دست نیست.
بسیار سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی همراه ما بود و ممنون از شما که ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.